بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما آشنایی با گوشه ای از فضائل و اخلاق و علم امام پنجم، امام باقر علیه السلام. چون بیننده های عزیز شب جمعه که بحث رو میبینند، چهارشنبهش تولد امام باقر علیه السلام، کتاب های مختلفی در این زمینه مطالعه شد، چکیده چند کتاب در نیم ساعت الی 35 دقیقه انشاءالله میخوام براتون بگم. زندگی امام پنجم را در سه فصل ما خلاصه کردیم. یکی، امام پنجم، امام باقر علیه السلام، علم امام باقر. دو، اخلاق امام، امام و طاغوت‌های زمان. نمونه هایی رو از علم امام پنجم خدمتتون بگم. یک، ابی بصیر میگه به زنی قرآن درس میدادم، یه رو به شاگردم که او دختره بود یا خانمه بود، معلم قرآن یه شوخی با او خانمه کرد، کلمه ای گفت. دو نفری هم بودن، چیز بگم نبود. بعدن که معلم قرآن خدمت امام پنجم رسید، فرمود که چتی که در خلوت گناه میکنه خدا به او توجه نمیکنه، شما چرا به شاگردت شوخی کردی؟ بان که میگفت هیچ کس نمیدونست. خب من معلم قرآن بودم و اونم خانم بود، امام باقر هم خونش بود در اون فلان منطقه. از این معلوم میشه امام علم غیب داره، و ضمناً از اینم معلوم میشه دخترایی که تجدید میشن پدرشون حق نداره معلم تن خونه که میاره معلم مرد بیاره برای دخترش. از این معلوم میشه خلوت با زن اجنبی گناهه، شما وارد خونه شدی زن داداشت بود، حق نداری تنهایی نماز بخونی، مگه یکی درخونه رو واکنی که بتونن مردم بیان و برن و ببینن. خلوت با زن نامحرم ممنوع، نماز خوندن در جایی که زن نامحرمه و کسی دیگه نمیتونه بیاد و بره ممنوع. دخترایی که تجدید شدن پدرشون چه مذهبی است و غیرت دینی و عفت و اخلاق اسلامی داره نباید معلم مرد بیاره، گرچه معلم مرد هم اکثرشون بسیارشون مؤمن هستن، اما شیطان گفته هر کجا دختر پسر تنا شدن سومیش من. و از این معلوم میشه که مردها هم حق ندارن تلفن خونه همسایه رو بدن، چون گاهی دخترهای گول خوردن از این طریق که پسر همسایه اومده در خونه گفته تلفن کارتون داره، دختره خونه همسایه رفته خونه همسایه تلفن جواب بده، اونجا مثلا گناه شده. بنابراین هر رقم خلوت کردن حتی در نماز حتی در کلاس قرآن، و من به طلبه هم سفارش کردم که طلبه ها هم حق ندارن جلسه برای دخترها داشته باشن. من خودم که طلبه جلسه برای دخترها و خانمها داشتم، یادم کاشون دوست پیرمرد میبردم تو جلسه خانمها، پیرمردا جلو میشستن نگاه به پیرمردا میکردن، خانمها گوش میدادن. جلسه برای دخترها زمینه گناهه، و ما اگر خواسته بشیم گناه نکنیم باید زمینه گناه را به وجود نیاره. از این حدیث معلوم میشه که امام باقر علم داره که چی چه میکنه. حدیث داریم هفته یک بار یا دو بار کارهای ما را حضرت مهدی علیه السلام میبینه، بهش گزارش میده. حالا بعد امام فرمود لئن ظننتم انا لا نراکم ولا نسمع کلامکم لبئس ما ظننتم. شما خیال میکنید امام یه آدم عادیه، ما همه حرفای شما رو میفهمیم و خیالم نکنید دیوارها جلو فهم ما رو بگید میگیره. مسئله دیگه اونم شبیه اینه دیگه، حالا چون هر دو رو با هم بگم شاید صلاح نباشه، ولی اونم شبیه اینه. حدیث دو میگه به امام پنجم گفتم چقدر حاجی اومده مکه، فقط اینا حاجی نیستن، اینا جیغ و بیغ خونن اومدن اینجا سر صدا میکنن، حاجی واقعی تکوتاییه. بعد میگفت امام یه دستی به چشمام کشید، من چشمام نابینا بود بینا شد، دیدم بیشتر مردم به شکل انسان نیستن، حالا تو حدیث نشته به شکل چی هستن، در میان اونها تکوتای آدمای هستن مؤمن و انسان و نورانی. امام فرمود بسیار اینا که میان مکه ضیافه‌شون ضیافه حاجیه، اما در واقع حاجی نیستن، چون حاجیایی بودن که در حکومت بنی امیه بله قربانگوی حکومت یزید بودن، طاغوت زده و طاغوت پرست و تحت تأثیر حکومت ظلم بودن، و کسی که بله قربانگوی حکومت ظلم بشه مکم بره مکش هم ارزشی ندارد. به همین خاطر اما مکه رو که طرفداران یزید رفته بودن اون مکه رو رهاش کرد، فرمود اگر این مکه من اون مکه هم نمیخوام، بره که اما کربلا. زمانی که همه میرفتن مکه اما اون کربلا، یعنی چه؟ یعنی مکه هم که در تحت حکومت یزید بشه مکه اون هم ارزش نداره. اصل اینه که حکومت حکومت حق باشه، حکومت حقه بگی بخواب میری بهش، حکومت باطله روی دولت گریه کن فایده نداره. ما داریم بعضی از مساجد، داریم بعضی از مساجد تکوتایی هم آخوندی که میره رو منبر اصلا کار به انقلاب نداره، انگار مثلا زمان مظفرالدین شاه همه تو حرف خودشو بزنن، انگار نه انگار که ما به این آخون گفتیم بابا ارمنی ها اقلیت های مذهبی وقتی بی‌حجاب بودن وقتی در انقلاب شده یه روسری سر کردن، یا مثلا عرق فروش ها وقتی در انقلاب شده ساندویچ فروشی را کردن بعضی هاشون یا شغلشون عوض کردن. اما شما ممبری که الان رفتی با ممبر 300 سال پیش هیچ فرقی نکرد. اگر کسی حکومت حق را قبول نداشته باشه ولو تحت عنوان ولایت عشق به علی ابن ابی طالب بدنشو خونی کنه روز عاشورا دو لیتر هم گریه کنه، اگر حکومت حق را قبول نداشته چه ارزش نداشته نده. دلیل حرف من اینه که امام حسین حاجی ها رو بره که اومد تو بیابون کربلا، آقا مکه رو داره به صحرای کربلا. اگر مکه تحت حکومت یزیده کویر کربلا از مکه ارزشش بیشتره، حکومت با حکومت حق باشه. بنابراین آخوندی که کت شلواری که کارمند دانشجو که حکومت حق و قبول نداشته باشه ولایتش نمزدنش اشک شعرش روزش شل زردش پلوش هیچ ارزش نداره، اصلی که حکومت قبول داشته. میگه به امام باقی گفتم آقا مکه حاجی خیلیه، فرمود اینا حاجی نیستن، کسی که حکومت ناحق را بپذیرد حجش حج واقعی نیست. دست رو چشمم کشید چشمم باز شد دیدم همه به شکل میمو هم. شخص میگه خدمت امام باقر نشسته بودم، این شماره چنده؟ شماره 3. میگه خدمت امام نشسته بودم فکر میکردم تو مغزم که امام چه مقامی داره، همینطور که فکر میکردم امام فرمود امام از اونی که تو فکر تو هست مقامش بالاتره، من فهمیدم من دارم فکر میکنم امام از فکر من خبر داد، علم امام باقره. نکته چهارم، امام باقر فرموده هرچی از دلت به من میادی بیرون بپرسید از کدوم آیه قرآن گرفتی، من دلیل قرآنی حرفامو برای شما میگم. یعنی هرچی از لب من میاد بیرون بنده به یک آیه قرآن. یکی از علمای اهل سنت میگوید ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر، میگو همه علمای درجه یک قرار امام باقر که میامدن خودشونو میباختن. استاد ابو زهره میگوید مقصد علما از همه بلاد اسلامی، از هر کشوری عالم می آمد مدینه، ما دار احدا المدینه الا عرج علی بیت محمد الباقر، هر کس وارد مدینه می شد رتب علمیش منزل امام پنجم بود. باز اسد حیدر نقل می کند از ابو اسحاق که میگه لم ار مثله قدتم، مثل امام باقر را در علم ندیدم. خب امام باقر به دو نفر فرمود شرقا او غربا، به شرق برید یا به غرب بروید خودتون معطل نکنید، فلا فجدان علما صحیحا، شرق بروید و غرب بروید علم مایدار علم صحیح را پیدا نمی کنید الا این که خرج من اندن، علم واقعی پلومانه، خودتون به در دیوار بزنید دانشمندتر از ما روی کره زمین خلق نشده. باز به حسن بصری فرمود هر جو میخوای بری علم واقعی اینجاست. امام باقر بنیانگذار حوزه علمیه شد. این که میگن حوزه علمیه امام صادق 4000 تا طلبه باسواد داشت، مؤسس حوزه پدرش امام باقر علیه السلام بود. فقهای درجه یک سنی ها شاگرد امام باقر بودن. زهری ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی ها، مالک رئیس مذهب مالکی ها، امام شافعی رئیس مذهب شافعی ها، تمام امامان اهل سنت همه پالو امام پنجم ما شاگردی کردن. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، کتاب تاریخ بغداد، موطع، سنن ابی داوود، مسند ابو حنیفه، تفسیر زمخشری، طبری، بلاذری، بسیاری از کتاب های درجه یک سنی ها از امام باقر حدیث نقل کردن. اخیراً دو تا از علمای درجه یک قم تصمیم گرفتن هر چی قال محمد الباقر، یعنی هر چی حدیث امام باقر تو کتاب سنی هاست در آوردن به صورت یک کتاب در رو بیارن که ببینن چقدر اهل سنت از امام باقر ما حدیث نقل کرده. بسیار خوب، امامان ما علمشون از پیغمبر است، پیغمبر ما علمشون از طرف خداست. علم امامان ما مدرسه ای و شاگردی و مطالعی نبوده. راجع به علم امام ها چیزای زیادی نوشتم، میترسم همه رو بگم بحثم راجع به علم امام باقر بشه، این مقدار بمونه اگر وقت داشتم بگم، چون من میخوام امروز سیمای از امام پنجم بگم، بخشش علم باشه، بخشش فضائل، بخشش که امام باقر علیه السلام با حکومت ها برخوردش چجور بود. این مقدار راجع به علم کافیه. حالا بریم سراغ اخلاقیات و فضائل. امام باقر اولین چیزی که هم از طرف پدر فاطمی بود هم از طرف مادر علوی، یعنی پدر و مادرش به امامت میرسید. امام باقر 4 ساله بود که در کربلا بود و خودش فرمود کوچولو بودم پسر امام زین العابدین، چون امام زین العابدین کربلا بود، امام پنجم هم کربلا بود، میگفت 4 ساله بودم در کربلا حوادث عاشورا را دیدم، حرفها را شنیدم. پیغمبر ما به یکی از اصحاب گفت من میمیرم ولی تو بعد از من هستی، بعد از من امیرالمومنینه باز شهید میشه تو هستی، بعد امام حسنه، امام حسن شهید میشه باز تو هستی، امام حسینه شهید میشه باز تو هستی، امام زین العابدینه شهید میشه باز تو هستی، سلام منو به نسل امام باقر برسون. یعنی امام باقر را پیغمبر نزدیک 1 قرن قبل سلامشو میرسونه. امام باقر مادر با کمالی داشت، مادرش ولایت تکوینی داشت، یعنی مادر امام پنجم به قدر فلو خدا آبرو داشت که اگر حرف به دیوار میزد تأثیر میکرد. میگوید امام باقر میفرماد مادرم پا دیوار نشسته بود، فتصدع الجدار، دیوار شروع که چت شدن که بیفته، مادرم به دیوار گفت ایست، دیوارم تو چت وایسید، مادرم پا شد اومد کنار، دیوار خراب شد. آیا میشه کسی کارو بکنه؟ بله میشه. من یه خاطره یه وقت در تلویزیون گفتم که یکی از مراجع تقلید، من خودم با گوش خودم شنیدم اینو، یکی از علما و مراجع تقلید از مهمین علمای 80-90 ساله، علمای درجه یک ایران، رفتیم خدمتشون، گفت من طلبه جوانی وارد حرم ابوالفضل العباس شدم کربلا، دیدم تو حرم خیلی سر و صدا و شلوغه، گفتم چه خبره؟ گفتن یه بچه رفته کفتر بگیره رو مناره و گلدسته، آجر افتاده، بچه هم که دستش آجر بوده، بچه از منار پرت شده، باباش گفته وایسا، یه بچه وایسیده وسط زمین آسمان، بچه وایسیده، رفتن بچه رو گرفتن. حالا مردم میگن ای که گفت وایسا وایسید، ای آقا چی بوده؟ امام زمان بوده؟ حضرت عیسی بوده؟ چی بوده؟ میگو ما هم دیدیم خیلی شلوغه، ما هم نمی چی بوده؟ آخه میگه میشه آدم جاذبه زمین رو از زمین بگیره؟ میگو رفتیم پلیس بدیم آقا چی هستی؟ گو آقا من یه کاسب باربر، شغلم حمل و نقل باره. گفتی خب حالا میگه آدم باربر میتونه بگه وایسا؟ گفت من یه چیزی بهتون بگم، من از اول 14 سالگی که به تکلیف رسیدم، از اول تکلیف گناه نکردم، هرچی خدا گفته گوش دادم. حالا ما یه کلمه به خدا گفتیم گوش داد، شما چقدر ندید و دیدید؟ ما حرفا خدا رو گوش دادیم، خدا حرفا ما رو گوش داد. عفو به عهدی او تو به عهد کن، میگه وفا کنید منم با وفا هستم. علی یه حال اولیاء خدا اینطوره، امام پنجم میفرماید مادرم به دیوار کج اشاره کرد، دیوار کج. یک ارتباطاتی در دنیا هست، یک ارتباطاتی در دنیا هست، بی خود نیست که میگوین مرحوم آیت الله عظمای بروجردی چه چشمش نیاز به عینک داشت، از بدن عزاداران امام حسین چیزی گرفت مالید به چشمش و تا آخر عمر چشمش نیاز به عینک نداشت. یه چیزی بهتون بگم تعجب میکنید، امیرالمومنین آمد خدمت رسول اکرم، هوا داغ بود، حضرت امیر تند آمده بود، هر چی بود که حضرت امیر عرق داشت، پیغمبر یه نگاه کردید پیشونی حضرت علی عرق داره، رسول اکرم دست گذاشت عرق پیشونی امیرالمومنین گرفت، دست پیغمبر تر شد با عرق حضرت علی، گفت این عرق تو برای من ارزش داره، به لباسش مالید. پیغمبر ما با عرق پیشونی امیرالمومنین تبرک جست، کما اینکه امیرالمومنین با دست گذاشتن پیغمبر تبرک میجوید، کما اینکه ما، حالا نگاه نکنید قبر امام پنجم گیر یک مش وهابی شهزایی افتیده، نمیدونید این وهابی ها چی هست، حساب وهابی ها رو با سنی ها قاطع نکنید، تمام سنی ها جگرشون از دست وهابی ها خونه. میدونه وهابی ها میگن، یه چیزی بگم به ریش هرچی وهابی ها بخندید، وهابی ها میگن اگر بندیسیم این قبر امام پنجمه توحیدمون لغو میشه، قبر امام پنجم یه سنگ قبر نداره، میگیم آقا یه سنگ بذار که اینجا، میگن اگر بندیسیم اینجا کجاست، این قبر امام حسن مجتبی، میگن شرکه توحید. ها میدونی چرا؟ برای که اگر بندیسن این قبل اهل بیت پیغمبره، بالاخره مردم تو قرآن خوندن و راجعه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چه یطهرکم، میگه آخه اگر اهل بیت پیغمبر قدر عزیزن چرا قبرش یطهره؟ الا المودت فی القربا، اینه قبر امام پنجم خاکی خاکی، حتی حکومت وهابی ها اجازه نمیده یه سنگ بذارن، میگن اگر سنگ قبر بذارید توحید لغو میشه. بله قربانگوی آمریکا توحیده، نوشته میشه این قبر امام حسن شرکه، ترسیدن از آمریکا توحیده، تعمیر قبر اهل بیت پیغمبر شرکه. اینه که امام فرمود اینها ملحد احمقند، هم کلمه ملحد به وهابیا گفت هم کلمه احمق، و امام عزیز در عمرش کلمه احمق را به هیچ کس نگفت. از امام پنجم براتون صحبت کنم. ابو بصیر نابینا بود از اصحاب پیغمبر، آمد خدمت امام باقر و فرمود که حضرت عیسی مرده زنده می کرد، فرمود بله. کور شفا می داد، بله. فرمود شما که امام باقر هستید می تونید کور را شفا بده و من کورم می تونید شفا بده؟ بگو بله. بجلو امام باقر علیه السلام دست مبارکشو کشید رو چشم ابو بصیر، ابو بصیر چشماش باز شد، فرمود ابو بصیر اگر چشمت باز باشه مقام در قیامت اینه، اما اگر به حال اولت برگردی مقام چیز دیگه، کدوما میخوای؟ گفت من که پیر شدم، بذار دو سال آخر اونم چشم نداشته باشیم. دو مرتبه امام باقر چشم رو گفت همینطور که هستی باش. فقط امام باقر ثابت کرد چه قدرت عیسی در ما هم هست. این کار را نمونه داره. امام حسن مجتبی اسب و شتر می برد اما پیاده را می رفت. گفتم آقا اگر اسب و شتر می بریم از چه طرف پیاده می ری؟ می گو اسب و شتر را می برم تا نگن ایشون جداست یا نداره یا دلش نمیاد پول خرج کنه. من می برم چون معلوم بشه در راه مکه و خدا دل نمیاد پول خرج کنم، اما سوار نمی شم چون می خوام کف پام در راه مکه زجر بکشه، می خوام پیاده بروم. گاهی آدم مهمون را میتونه تلفن کنه چه لو کبابی بیاد، اما دلش میخواد خودش با دست پخت خودش. این که آدم با دست خودش این معنیش اینه که چنستم و پول ندارم، خیلی دوست دارم میخوام خودم تو خونه پذیرایی کنم. میگه وارد امام وارد رفتم مکه، شخص میگه رفتم مکه وارد مسجد حرام شدم، دیدم امام باقر یه نگاهی به کعبه کرد و گریه کرد بلند بلند. رفتم تنگ گوشی گفتم آقا امام پنجم یواش گریه کنید، مردم دارن نگاه میکنن. فرمود نگاه کنن. وای حکی یا افلح ولما لا ابتی لعل الله تعالی ان ينظر الی برحمت فافوز بها. فرمود که مردم گریه کنن، مردم نگاه کنن، من نبا چون مردم نگاه میکنن. آخه بعضی هستن مثلا گریهشو میگیره تا میبینم مثلا نگاهشو میکنم تو خوشو میگرم داره. میگم وارد مسجد و مسجد حرام شدم، امام پنجم به شدت گریه میکرد و گفت من دوست دارم گریه کنم و کار به نگاه مردمم ندارم. امام پنجم اول کار نگران بود که حرفاشو قبول نکنن، از بعضی ها میترسید که قبول نکنن حرفاشو، حرفاشو به جابر میگفت، میگفت تو از قول پیغمبر بگو، چون حدیث داریم حدیث رو از امامی به امامی نسبت دادی دروغ نی. مثلا من حدیث رو از امام صادق خیال میکنم از امام رضا اشتباه میکنم، یا حدیث از امام رضا میگم امام سجاد گفته، سوال میکنم میگه آقا گاهی حدیث شنیدم مثلا نمیدونم از کدوم یکی از امام هاست. امام فرمود حرف همه ما چی؟ یکیه. شما از استخر از این گوشه آب که برداشتی وقتی خواستی آب رو برگردونی نمیگی والا من آب از این گوشه برداشتم بریدم همون گوشه، نه استخر آب زلال همش یکیه. گفت آقا ما حدیث رو شنیدیم نمیدونیم از کدوم، ما فرمود همه یکیه. بعد حدیثی داریم که امامان ما فرموده هرچی از دولب ما بیرون میاد همون چیزه که از دولب پیغمبر بیرون آمده. بنابراین گاهی وقتا اول کار مثلا شما میخوای نهی از منکر کنی، اگر شما بگی فایده نداره، شما میگی آقا شما بگو، من اگر بگن تو سنم کمه یا سوادم کمه یا مدرکم کمه، ممکنه گوش نده. اما شما بگو. گاهی آدم حرف و مستقیم بزنه فایده نداره، لازم است به دیگری بگی او بگوید. امام پنجم میترسید حرفی رو بزنه بعضی ها قبول نکنن. به جابر میگفت تو پیرمردی، از اصحاب پیغمبر هستی، حدود یک قرن سنت، تو بگو. نمونش هم برای بگم که زنم این نقشه داشته. امام سجاد هم گاهی میخواست با مردم صحبت کنه، به زینب کبرا میگفت تو بگو، چون تو دختر فاطمه هستی، مردم برای فاطمه زهرا حساب باز میکنن، تو دختر امیرالمومنین هستی. گاهی امام زین العابدین حرفش از حلقوم زینب کبرا میگفت. این یه درسیه درباره امر معروف و نهی از منکر. چه گاهی وقتا من حرف بزنم فایده نداره، به وزیر میگم شما بخشنامه کنید. گاهی این وزیر فایده نداره، به وزیر دیگه میگه شما تو دستور بدید. ادی اومدن خدمت امام پنجم، دیدن امام پنجم خیلی خودش رو درست کرده، ریشاش رو خضاب کرده، سر رو کلاسته، به خودش رسیده. یه خود نگاه کردید امام خیلی فرمود به خودتون رسید. فرمود که زن دوست داره که شوهرش خودشو آرایش کنه، همینطور که زن خودشو بره شوهر آرایش میکنه، مردم باید بره شوهر برای خانمش خود چارش کنه. مردم یاد تو خونه بو پی میاد ازش، بو پیاز ازش میاد، بو عرق جندیده ازش میاد. بعدم به خانمش میگه چه پاشو تو شروع کن، اگر بنات خانم کششونه کنه تو هم با این قیافه نباید بیای بیرون. امام پنجم فرمود چون زن برای من آرایش کرده است، من هم باید برای زن خودم آرایش کنم. این درسه، نباید به ما بگن چشمه‌های غربی خیابوناش لوکس، آبای جوب خیابوناش مثل اشک چشم، درخت‌ها سرسبز تمیز. بیا جمهوری اسلامی، حالا شهرداری‌ها گاهی جریمه میکنن، مردم هم از شهرداری‌ها ناراضی هستن، من کار به ناراضی بودن مردم دارم. حضرت عباسی یه خود شهردارا به فکر تمیز کردن شهرها افتادن، حالا اگر پولی میگیرن جریمه میکنن. آقا آشغال خونی بود. اصلش ما باور نکردیم که این جایی رو که میان مسجد تونو بشوریم. کمتر مسجدیست که فرشش بوی عرق نده. به ما گفتن لنگی که کسی دور پاش بست دیگری حق نداره استفاده کنه، حوله که کسی بدنش رو خوش کرد کسی حق نداره با حوله دیگری، مسواک هر چیزی برای داره خودش باشه، نظافت یه چیزیه. شما اگر جوب و جارو کردی، آشغال ریختی تو جوب، هر چی آشغال تو جوب وایسته، وقتی بارندگی جوب بند بیاد، آب از جوب بیاد بیرون، سیلی و سیلابی را بیفته، هر ضرری بزنه، اون آقایی هم که آشغال ریخت تو جوب در گناهش بگید شریکه. باید شهر مسلمونا قشنگ باشه. آقا یه چیز بگم، خدا آسمون داره، زمینم داده به ما. میگم من آسمونمو زینت کردم. چند دفعه تو قرآن فرموده و زینا السماء الدنیا، من آسمونو قشنگش کردم، شما خونه خودتونو قشنگش کنید. امام صادق میگه پدرم با هیچ وقت از خدا غافل نمیشد، حتی میشه ذکر خدا میگفت و ذکر خدا لا اله الا الله میگفت. میدونی فرق لا اله الا الله با باقی ذکر چیه؟ لا اله الا الله تنها ذکری که آدم میتونه بگه، کسی هم نفهمه. ببین لبامنو ببینید، شما هیچ پیدا نمی، لبامنو ببینید، لا اله الا الله تنها ذکری که لب تکون نمیخوره. امام صادق میفهمون بابا معبره که هم ذکر خدا بگه، هم حتی در راه رفتن. میگه ایام کار، میگه هوای داغ مدینه، امام پنجم تو بیابون مدینه کشاورزی میکنه. رفتم گفتم آقا شما امامید، یک چاقید، چون امام پنجم تو امامان ما امام پنجم چاق بود، شما هم بدنتون فربه چاقه، هوام داغ هوای داغ آدم چاق کشاورزی میکنی، یه رقم عرق میکنی. حالا اگر الان اسرائیل بیاد جونتو بگیره خجالت نمیکشی؟ فهمید من افتخار میکنم، افتخار میکنم که در حال کار از دنیا دارم. کار بهترین عبادت. حیف ما که تابستونا کار نمیکنیم. بسیاری از دانشجوها میتونن تابستون مسکن خودشونو بسازن. اول مهر میاد خودشو به آب آتش میزنه برای خوابگاه دانشجویی. با هم که انقدر زمین هست و انقدر دانشجو هست، اگر هر دانشجو 20 روز عملگی کنه خوابگاه 4 سال خودشو تعمیر میکنه. چون این دانشجو نشسته شطرنج جدول روزنامه کرده، اول ما میاد میگه آقا یه جا بدید ما خوابم. بعدم به من میگه آقای غلطی تو تلویزیون بگو بره ما دانشجوها یه خوابگاه درست کنه. آخه حضرت عباسی ما روم نمیشه تو تلویزیون. البته گفتم یکی دوبار، اما آدم خجالت میکشه. ما رسممون نیست کار بکنیم. ام مسلمه زن پیغمبر بود تو خونه کار میکرد. گفتن زن رسول الله کار، فرمود زن بیکار باشه فتنه درست میکنه، مردم بیکار باشه فتنه درست میکنه. آمار گناه ایام بیکاری و ایام فراغت بالاست. آدم وقتی کار نداره گناه میکنه، باید انسان کار بکنه. یه کسی یه جمله زشتی به امام باقر گفت، میخواست عصبانیش کنه. اولی که بگه انت باقر، یه کلمه دیگه گفت. گفت نه من اسمم باقره، اون که تو گفتی نیست. گفت آقا شما مادرتون آشپزه؟ فرمود آشپزی یک هنریه. هرچی میخواستن امام را تحقیر کنن، میگن اگر لیمو ترشی گیره دومه، از لیمو ترش از هنرمند اینه که از لیمو ترش لیمونات درست کنه. بچه آشپز، افتخار میکنم آشپزه، افتخار میکنم. بعد یه جمله گفت، گفت تو پسر کسی هستی که گناه کرده؟ امام باقر فرمود که اگر راست میگی خدا مادرمو بیامرزه، اگر درست میگی، اگر دروغ میگی خدا تو رو بیامرزه، اگر راست میگی خدا منو بیامرزه. خلاصه یک نصرانی سه تا مسئله که به امام باقر گفت و امام باقر از جا در نرفت، با حلم و اخلاق جواب داد، نصرانی مسلمون شد. امام باقر مهمون داشت، غذای خوبی آورد فلو مهمون، مهمونه خورد. امام باقر فرمود غذا خوب بود؟ فرمود بله غذا خوب بود، اما یاد افتادم که تو چطور جواب این نعمتهای خدا رو خواهی دید؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیه قرآن میگه روز قیامت از نعمتها باید جوابگو باشید. شما غذای خوبی میخوری، چطور جواب خدا رو خواهید داد؟ امام باقر فرمود نعمتی خرمای خوب نیست که تو خوردی و برنج خوب، نعمت اینه که خط رهبری چجور بود. این که قرآن میگه روز قیامت از نعمت میپرسیم، یعنی پاپرچم چی سینه زدی؟ یعنی تقلید کیو میکردی؟ یعنی به چی رأی دادی؟ رئیس جمهورت چی بود؟ رهبرت چی بود؟ امامت چی بود؟ اما خداوند نمیپرسه آقا اشکنه خوردی؟ بله آقا. سیب زمینی هم داشت؟ بله. خب عدس هم داشت؟ بله. با سبزی خوردی؟ بله. ترم هم داشت؟ بابا امام میفرماد خدا بالاتر از این است که از نون و گوشت سوال کنه. این که قرآن میگه روز قیامت از نعمت سوال میکنین، نعمت یعنی پا، یعنی از نظر فکری چجور فکر میکردی؟ اینقدر آدم هست نون خالی میخوره و رهبرش منحرفه، و اینقدر آدم هست غذای خوب میخوره رهبرش هم. اونی که مهم است رهبریه. روزای جمعه امام باقر صدقه زیادی میداد، میگفت صدقه روز جمعه ثوابش دو برابره. یه روز یه چیزی میگه خونه امام باقر آمدم، دیدم امام پنجم فرش خیلی عالیه، لحافا خیلی عالیه، پرده شیکه. یه خود همچین یه جوری شد که آخه خونه امام نبود به این چیزا توش باشه. امام باقر وقتی میخواستم خداحافظی کنم فرمود شما فردان تشید بیارید. چشم. فردا اومدیم دیدیم امام باقر مونو با یه اتاق دیگه حسیر بود و اتاق ساده و بعد امام باقر فرمود اون اتاق مال خانمم بود، خانمم پول داشته از خودش به اتاقش رسیده و اگر یه خانمی با پول خودش خواست اتاقش رو زینت کنه شوهر حق دخالت بابا ملک خودش و حقوقش رو گرفته میخواد بره اتاقش رو قشنگ کنه. نه، زن باز گوش باید به مرد، مرد تو خونه حق حکومت داره نه حق تحکم. فرق است بین حکومت و تحکم. از کارهای بسیار شیرینی که مقام معظم رهبری در سفره به یاسوجش کردنی بود، در اولین سخنرانی فرمود شنیدم مردم بعضی از مناطق به خانماشون کتک میزنن، شنیدم بعضی مردم به خانماشون اجبار میکنن که چنین کار رو باید بکنی. هیچ مردی حق زورگویی نداره، حکومت طور نیست، چون ممکنه مرد به دلیلی که سنش بیشتره یا سوادش بیشتره یا تجربهش تو جامعه بیشتره میگه مثلا میگه خانم این کار صلاح نیست. حکومت مرد حق به حکومت داره. حکومت این چه؟ حکومت یعنی با فکر حرف خوب زدن، راهنمایی کردن. تحکم یعنی من مردم تو باید تسلیم باشی. تحکم زورگویی. مرد حق به حکومت دارد اما حق به تحکم یعنی اگر حرف منطقی داره حرف خوب را با بیان خوب بگه اما زورگویی نکن. خب اون اتاق دیروز مال خانمم بود، از ملک خودش پول خودش خواسته مالش عوض کنه، عوض کنه. این اتاق مال خودم. یه روز یه نفر آمد گفت آقا به امام باقر گفت من ناراحتم. فهمید چرا؟ گفت من از بند و بیلای بنی امیه، من فامیلم از فامیل معاویه و یزیده. فرمود ممکنه شما از فامیل بدی باشی اما تو خوبی. بعد از این حدیث معلوم میشه گاهی ممکنه یک کسی فامیلش بد باشه اما تو فامیل بد یک تک آدم خوب پیدا باشه. اینا رو حسابش رو جدا کنید. آقا شما همسایه فلانیه؟ خب بله همسایه فلانیه هم بلو به من چه؟ شما اونی که پسر عموشو اعدام کردن؟ بابا پسر عمون اعدام کردن به شما چه؟ به من چه؟ خب بس اگر این تو باشه ما باید پیغمبر هم قبول نکنیم. پیغمبر شما اونی که عمود ابو لهبه؟ خب بله عمود ابو لهبه به خودم رفتی نداری. اگر پیغمبر عموش ابو لهب بود دایش عموش خالک دای وقتا یه دختر تو خونه میمونه صرف این که این دختر نمیدونم دایش فلانیه برادرش فلانیه. امام باقر فرمود افراد را رو خودشون حساب کنید. آمده میگفت من فامیل بنی امیه هم. فرمود بنی امیه هستی اما تو خوبی؟ باز اینا همش درسه برای ما. حرفامو جمع کنم، دو سه دقیقه از آخر مونده راجع به خلفا صحبت کنم. امام باقر در زمان کی بود؟ در زمان امام باقر 5 خلیفه حکومت کردن، یکی ولید، یکی سلیمان ابن عبدالملک، یکی عمر ابن عبدالعزیز، یکی یزید ابن عبدالملک، یکی هشام ابن عبدالملک. 5 بودن. توی 5 عمر ابن عبدالعزیز آدم خوب بود. من ایتی کار رو نوشتم بدی چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم از عمر ابن عبدالعزیز چند تا خاطره به تو بگم. خیلی کارهای شیرینی کرد. زیادی گوش بدید. 1 عمر ابن عبدالعزیز نامه نوشت به همه استاندارا و فرموندارا چه هرچی ظلم به اهل بیت کردید باید جبران بشه. 1 2 دستور داد همه ماشینای به قول امروزی ها ماشینای دولتی رو به مزایده گذاشتن. فرمود تمام اعضای حکومت، تمام افراد حکومتی هرچی اسب و شتر دارن اسب و شتر رو بفروشن، پولاش برگرده به خزینه دولت. 3 برای حاجی ها امکانات قرار بشید که حج آسون بشه. 4 به خانمش گفت تمام طلاها و هدیه ها که از پدر و برادرت داری چون پولای حکومتیه اینا همه رو باید بفروشی پولشو برگردونی. افرادی بودن هیچی نداشتن اول انقلاب به دلیل اینکه یه پست دولتی داشتن، حالا پست دولتی بازی شده، دادستان شده، وکیل شده، وزیر شده، مسئول مملکت شده. یه مرتبه ببینی یک خونه خرید مثلا اقل. ولی ازا در قانون اساسی اومده باید ببینیم خونه چقدر میارزه. رشد طبیعی طورینی بالاخره یه قصاب، یه نونوا، یه کفاش، یه فرش فروش، یه ماشین فروش، هر کسی زندگیش رشد طبیعی داره. بنده پیکان خریدم 60 تومن، حالا شده 1 میلیون. خیلی رشد طبیعیه، چه کنم؟ همه پیکانه گلون شده، پیکانه منم گلون شده، همه خونه ها گلون شده، خونه منم گلون شده. اینو میگن رشد طبیعی. اما یه وقت ببینید این آقا به دلیلی که ای پست داره تونستی همچی خونه بخره، تونستی همچی کاری بکنه. اگر ای پست نداشت نمیشد. عمر ابن عبدالعزیز دستور داد تمام طلاهایی که خانمش از بنی امیه داره همه برگرده به خزینه، تمام اسبها فروش بده پولش برگرده به خزینه، تمام املاک جواهرات خلیفه قبلی فروش پولش به خزینه. تمام بنی امیه و تمام عموزاده ها همه را خواست و با قاطعیت گفت تمام پولا که تو زمان معاویه و یزید و اینها هر چی پول جمع کردید همه رو باید بفرید برگردید به خزینه. یه کارای خیلی قشنگی کرد. 69 سال به علی بن ابی طالب فحش می‌دادن. از زمان بخشنامه معاویه که دستور داد همه آخوندهای درباری به علی بن ابی طالب بد بگن 69 سال فحش می‌دادن. بخشنامه کرد عهدی حق فحش نداره. صدک را که مال حضرت زهرا بود و خلیفه اول گرفت و همینطور دست به دست گشت، بعد از حدود 70-80 سال صدک را به حضرت زهرا، یعنی به امام باقر بچه حضرت زهرا برگردون. از این کارهای خوبی که ایشون کرد. خلیفه دوم گفته بود نوشتن چیزی ممنوعه. دستور داده بود فقط قرآن، حدیث از پیغمبر نقل نکنید. حدود 100 سال کسی حدیث نقل نکرد. بلذا پیرمرده که حدیث شنیدن میبردن، حق نوشتن حدیث هم ممنوع. از خط شکنی هایی که کرد، کارهای ابتکاری و انقلابی و خط شکنی که کرد، عمر بن عبدالعزیز دستور داد سریعا هر چه حدیث که زیادشه بنویسه. خدمت فرهنگی کرد. به هر حال اینها نمونه کارهای. حالا عمر بن عبدالعزیز چطور اقدر خوب شد؟ میگه میشه تو دودمان بنی امیه و تو طاغوت‌های آدمی طوری پیدا شه؟ دقیقه آخر عمر بن عبدالعزیز بچه بود، تو کوچه با بچه ها بازی میکرد. طبق این که همه مثلا فوش میدن به حضرت امیر، اینم در دنیای بچگی یه حرف زشتی به حضرت علی زد. معلم شیعه بود، منتها نمیگفت من شیعم. یه روز شاگردش که عمر بن عبدالعزیز اومد گفت پسر جون تو شاگرد منی، حضرت علی چه کرده که فوشش میدی؟ سمارش بیا گناه حضرت علی چی بوده که فوش میدی؟ من میخوام بدونم دلیل شما چیه؟ پسره رفت و گفت میرم از آقا میپرسم. آقاش هم جواب نداشت، اونم جواب نداشت، اونم جواب نداشت. این بچه گفت معلوم میشه ما بچه ها بی خودی داریم فوش میدیم. بعد گفت اگر یه زمانی خدا حکومت به من داد، جلو ناسزا گفتن به حضرت علی را میگیرم. وقتی حکومت این بخشنامه که کسی به علی بن ابی طالب توهین نکنه، این اثر یک معلمه. یک معلم میتونه کار بکنه. الان تابستونه، تو هر محله معلم و فرهنگی هست. اگر معلمین اهل مسجد باشن، بچه هم بینن دبیر ریاضی رفته مسجد، دبیر زبان رفته مسجد، استاد دانشگاه رفته مسجد، هم میمسجد. تو همه محله پزشک هست. اگر پزشکان ما شب جمعه ها 2 ساعت یکنی به غروب بیان مسجد، بگن آقا ما مسجدی ها رو مجانی معاینه میکنیم، نماز مغربش هم بخونه بره، هفته 368 ساعت 2 ساعتش مجانی بیاد مسجدی ها، بعد هم نماز مغرب شب جمعه بکنه، اینم مال قبر قیامتش. اگر یه پزشک بیاد مسجد، مسجد شلوغ میشه. اگر اساتید دانشگاه ما داریم در تهران، اسمشون معذورم ببرم، اسمشون نمیبرم، داریم یک تیمسار و یک وزیر و دو تا سه تا استاد دانشگاه. اینها گفتن ما که تو این محله هستیم مسجدمون 8 نفر 20 نفرن 20 نفرن، بریم مسجد آواز کنیم. اینها رفتن چند چند همسایه‌ام اومدن. یه شب من رفتم مسجد، چی دیدم؟ 300 نفرن. اون آقای وزیر به من میگفت این مسجد وقتی ما اومدیم 7 8 نفر بودن، به خاطر شرکت ما شدن 300 نفر. یک معلم نقش داره. سعی کنیم تابستون که مدرسه تعطیله از مسجد کار مدرسه بکشیم. مساجدی داریم، مساجد زنده. من مساجد رو دو دسته میکنم، میگم مسجد دو قسمه، مسجد زنده مسجد مرده. مسجد زنده مسجد که هیئت آمناش جوون توش باشه، هیئت آمناش استاد دانشگاه توش باشه، تو مسجدش کلاس باشه، روحانیش تازه نفس باشه، یا اگرم پیرمرده جوانش روحش جوون باشه. مسجد مرده مسجد که هیئت آمناش یا مشتیر بازنشسته، خادمش پیرمرد و اخلاق. مسجد زنده و مرده داره. ما اگر تابستون مسجدیم آقا ماهواره اومده شونم نزنید، ویدئو هم هست شونه نزنید، در مقابل ماهواره و ویدئو نمیشه کاری کرد، اما میشود فکرها رو عوض کرد. او کسی که پولی میخواد بده یک علمات بخره یه پلون بلکنه، این پول علمات یه کتابخونه برای مسجد درست کنه. علمات آهنه و کتاب کتابه. علمات فکر بالا نمیبره، خوندن کتاب فکر رو بالا میبره. ما پوله مگه نمیخوای شما منار رو کاشی کنی؟ مسجد بی منار بساز، عوض منار یه امکاناتی برای مسجد درست کن. ما باید مسیر پولامون از علمات و منار تبدیل بشه به کتاب و علم. ما باید هیئت امنای مسجد رو عوض کنیم. بسیاری از کسانی که جلو به مسجد گفتن هیئت امنا هستن، انقدر هستن هیئت امنا یه قد اخلاق که نمیدارن جه اونا فعالیت کنن. اگر ما مسجدمون شتابخونه و هیئت امنا و آدم های تحصیل کرده منطقه بیان، مسجدمون زنده میشه. مسجد ما رونق داشته باشه، ویدئو و ماهواره و از این بدترش ما در ما اثر نمیذاره. محکم به مسجد بچسبیم. مسجد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. از برادرایی که از مازندران تشریف آوردید، از برادرایی که از این منطقه تشریف آوردید، از برادرایی که از آموزش پرورش، از همه خواهر و برادر، از تک تکتون برادران عزیز و علما و روحانیون تک تک تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.